ده شب اینجا رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود بر شما، من فهیمه خضری‌دری سلام میکنم به شما از شهر زیبا و همچنان بارانی پراگ. خوش آمدید به این برنامه، اینجا مجله شبانگاهی ماست. دوشنبه شب هست، 18 مهر ماه 10 اکتبر از تقویم میلادی. در این مجله نیم ساعته خبرها و گزارش‌های متنوعی براتون تدارک دیده شده، مثل همیشه و به روال همه مجله‌های شبانگاهی رادیو فردا. اما می‌دونید که همیشه اولویت با خبره، بنابراین سلام می‌کنم به همکارم وحید پوراستاد که اینجاست در استودیوی خبر در کنار من و میریم که بشنویم آخرین خبرها رو از ایران و جهان از وحید پوراستاد. بازگردیم ببینیم که در این مجله چه خبر هست.
سلام شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از بشار اسد خواست از ریاست جمهوری سوریه کناره‌گیری کند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ از بشار اسد خواستند از قدرت کنار رود و اجازه دهد که انتقال قدرت به آرامی انجام بگیرد. وزیران خارجه اروپایی همچنین تاکید کردند که قصد دارند تحریم‌ها علیه مقام‌های سوری را افزایش دهند. در این بیانیه از تشکیل شورای ملی سوریه توسط مخالفان حکومت دمشق استقبال شده و آن را گامی مثبت توصیف کرده است. در همین حال فعالان حقوق بشری سوریه میگویند روز یک شنبه در جریان تیراندازی و درگیری نیروهای امنیتی و مخالفان در شهر حمص و چند شهر دیگر بیش از 30 نفر کشته شدند. بر پایه همین گزارش 17 تن از نیروهای نظامی سوریه نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. القاعده کشته شدن انور العولقی روحانی عضو این گروه را در یمن تایید کرد. العولقی که متولد آمریکا بود 10 روز پیش در یک حمله هوایی کشته شد. 10 روز پیش در جریان حمله موشکی توسط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در یمن، العولقی و 3 ستیجوی دیگر کشته شدند، اما تاکنون این خبر توسط القاعده تایید نشده بود. انور العولقی که در فهرست تروریست‌های بین‌المللی تحت تعقیب آمریکا قرار داشت، پس از اسامه بن لادن یکی از افراد ارشد القاعده در یمن محسوب می‌شود. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از شرایط اعلام شده توسط محمد خاتمی حمایت کرده و گفته است آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌تواند گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد. جبهه مشارکت که فعالیتش از سوی وزارت کشور ممنوع شده از انتخابات ریاست جمهوری 10 به عنوان تقلب بزرگ سال 88 یاد کرده و گفته است هنوز اراده کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار تلطیف فضای سیاسی و تضمین حداقل‌های یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. فهیمه؟
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با آخرین خبرها، تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند برای این مجله. تحریم ها شدت می گیرد. گروه تازه‌ای از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه تحریم ها.
این افراد شناخته میشن و هم خودشون و هم حکومت میدونه که جهان اطلاع داره از نقشی که آنها در نقض وسیله حقوق بشر در ایران دارند.
مدیر عامل مترو تهران میگوید گره کار مترو سیاسی است. یک بازی جنجالی دیگر در راه است. ایران و بحرین تیم‌های ملی فوتبال دو کشور به میدان می‌روند.
با توجه به اینکه این مسائل در جام باشگاه‌های آسیا در دیدار باشگاه‌های ایرانی با رقبای عربستانی اتفاق افتاد، کاملا قابل پیش‌بینیه که ایران از میزبانی محروم می‌کنن و رویای جام جهانی نقش برآورد خواهد شد.
و حاشیه‌های جشنواره فیلم بیروت ظاهراً تمام شدنی نیست. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید و بشنوید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه بار دیگر فهرستی از مقام‌های ایران را در لیست سیاه خود قرار داده، چرا که آنها در نقض حقوق بشر در ایران دست داشتند. این بار 29 نفر به جمع 32 نفری می‌پیوندند که در ماه آوریل با تحریم‌های مشابهی روبرو بودند. هرچند که هنوز فهرست رسمی این گروه تازه منتشر نشده، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزرای اطلاعات، دادگستری، ارشاد به همراه وزیر سابق کشور از جمله کسانی هستند که بر اساس تصمیم روز دوشنبه دیگر نمی توانند به اروپا سفر کنند و تمام دارایی‌هایشان در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، در مصاحبه با بهروز کارونی همکارم درباره اهمیت تحریم وزرای ایرانی گفته که با هم می‌شنویم.
اهمیت این اقدام این هست که به حکومت ایران نشان میده که بحران کنونی حقوق بشر در ایران برای جامعه بین‌المللی بسیار مهم هست و در این راه از همه اهرم ها استفاده خواهند کرد تا اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابه. روی هم رفته ما از هر گونه اقدام هدفمندی مانند این تحریم ها که اشخاص حکومتی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند استقبال میکنیم.
به نظر شما این تحریم ها چه تأثیری میتونن داشته باشن؟
تأثیر اولیه این هست که این افراد شناخته میشن و هم خودشون و هم حکومت میدونه که جهان اطلاع داره از نقشی که آنها در نقض وسیع حقوق بشر در ایران دارند و به عنوان یک جنایتکار شناخته شدند و از هر گونه احتمال سفر اونها یا ارتباطات مالی اونها در اتحادیه اروپا جلوگیری میکنه. خود این قدم بسیار مهمی هست و حتی اگر سمبولیک باشه، یعنی این افراد هیچ وقت به فکر سفر یا انجام اقدامات مالی نباشند که در اون هم باید شک کرد، اما همون پیغامی که میرسونه به حکومت ایران بسیار مهم هست و میدونن که این گونه تحریم های ناقض حقوق بشر و این گونه لیست های سیاه ادامه خواهد یافت و اقدامات آنها از چشم جهانیان ناپوشیده نخواهد ماند.
موضوعی که مطرح اینه که قبلا هم اسامی اعلام شده بود، اما وزیر نفت فعلی که در لیست تحریم ها بود به نشست اوپک در پایتخت اتریش رفت. آیا اصولا این تحریم ها از ضمانت اجرایی برخوردارن؟
100% ضمانت اجرایی داره. در مورد وزیر نفت متاسفانه اتحادیه اروپا تصمیم اشتباهی رو گرفت، ولی آنچنان که توجیهش میکنند این هست که این تحریم علیه او به طور کامل نقض نشده، به طور کامل برداشته نشده، بلکه به طور موقت هست و فقط برای اینکه اون در اجلاس اوپک بتونه شرکت کنه. ولی روی هم رفته در این مورد ما از اتحادیه اروپا بسیار انتقاد داریم که چرا از یک سو این تحریم ها رو انجام میده ولی از آن سوی دیگه این وزیر نفت رو برداشته، به طور حتی اگر به طور موقت باشه. ولی کلاً نفس این که این تحریم‌ها ادامه داره و این تا کامل میشه در دراز مدت نتیجه بسیار مثبتی میتونه داشته باشه.
در این ارتباط آقای قائمی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر که در مورد ایران فعالیت دارن چه نقشی رو ایفا کردن یا میتونن ایفا بکنن؟
من میتونم مستقیماً در مورد نقش سازمان خود ما صحبت کنم و اینکه از خرداد 89 تا کنون ما به طور مستقیم از همه دولت‌های دنیا خواستیم که چنین گونه تحریم‌های هدفمندی رو در قبال ناقضین حقوق بشر در ایران اعمال کنند و در حقیقت حکومت و آمرین و عاملین جنایت‌ها در ایران را هدف قرار بدن، نه مردم ایران. و در این زمینه گزارشی در همون زمان در سالگرد اول انتخابات 88 منتشر کردیم و اولین اسامی رو ارائه کردیم و این درخواست رو مطرح کردیم و بسیار استقبال می‌کنیم که همچنان این روند ادامه داره و امیدواریم که به سایر کشورهای دنیا هم کشیده بشه.
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر هادی قائمی بود، با همکارم بهروز کارونی صحبت می‌کرد. پیمان عارف از فعالان دانشجوی بازداشت شده بعد از انتخابات سال 88 روز یک شنبه پیش از آن که از زندان اوین آزاد شود 74 ضربه شلاق خورد. پیش از اون نیز مجازات شلاق در مورد بعضی دیگر از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده پس از انتخابات اجرا شده بود. همکارم مراد ویسی گزارشی تهیه کرده درباره اجرای مجازات شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران که با هم میشنویم.
این روزها در ایران اجرای مجازات شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی بار دیگر مورد توجه حکومت قرار گرفته است. در آخرین مورد پیمان عارف فعال دانشجویی پس از پایان دوره محکومیتش و پیش از آن که از زندان اوین آزاد شود 74 ضرب شلاق خورد، آن هم شلاقی که او را تا مرز بیهوشی پیش برد. پیمان عارف که پس از تحمل 74 ضرب شلاق هم اکنون در منزل بستری است و وضعیت جسمانی مساعدی ندارد، درباره اجرای این حکم چنین میگوید:
شروع کردم به تنظیم کردم و من اعتراض کردم که سر شلاق تجدیدی نمیبایستی لباس من در آورده بشه. اهانت و فحاشی و برخوردهای خیلی زشتی انجام شد. جای نمکی هم برگشت گفت که تلافی تو من توحیدورم سر تو در میاد. هم به خلی بهم دست داد و تردان نیم بیبوش بودم، یعنی از ضربه پنجاهم به بعد دیگه تا ضربه 74 که تمام شد تقریبا حس نمی کردم.
اما چرا مجازات شلاق و چرا به این شکل و شدت؟ مسیح علی نژاد، روزنامه نگار ایرانی مقیم بریتانیا که پژوهش‌هایی در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات انجام داده، هدف از اجرای مجازات شلاق از سوی حکومت را چنین بیان می‌کند:
شلاق با دو انگیزه مشخص صورت میگیره، یکی ایجاد درد هست و نوعی تنبیه برای مجازات شونده که از عرصه اجتماعی سیاسی به دلیلی که ممکنه این اتفاق دوباره براش تکرار بشه کنار بشه. دومیش هم که خب مهمترین انگیزه هست، ایجاد یک نوع تحقیر و تقویت حس سرخوردگی و انزوا هست که در این زمینه معتقدم اتفاقا ثابت شده که به هر اندازه‌ای که حاکمیت عزم خودش رو جزم میکنه برای تحقیر یک نسل، به ضد خودش بدل میشه. به عنوان مثال در مورد ماجرای سمیه توحیدلو واضح بوده که اون شلاق برای ایجاد درد نبوده، در واقع یک نوع مراسم تحقیر بوده که برگزار کردن، ولی دیدیم که چطور به ضد خودش بدل شد. نه یک جنبندی کلی فکر میکنم شلاق حالا با هر نامی، تعذیر یا حد، یه نوع شکنجه دولتی محسوب میشه، اون هم در عصری که فکر میکنم تو دنیای مدرن حتی تازیانه زدن به غیر انسانها رو هم دیگه توی خیابان تجویز نمیکنن. توی ایران تحت نظارت قوه قضاییه و دادستانی ما شاهدیم که تازیانه بر پیکر انسان به نام شرع و قانون داره صورت میگیره.
در این میان خود پیمان عارف معتقد است حکومت به این دلیل به سمت اجرای خشن مجازات شلاق روی آورده که زندان دیگر اثر گذشته را بر فعالان سیاسی و مدنی ندارد.
استنباط هم اینه که دولت آبادی شاید احساس میکنه که دیگه مجازات زندان و ابزار زندان مؤثر نیست و کارساز نیست. خب زندان شکسته، کسی ترسی از زندان رفتن نداره، بند 350 به دانشگاه تبدیل شده. لذا از این شرایط هست که وقتی ابزار زندان از دست آقایون گرفته شده، متوسل میشن به مجازات دیگر و وحشیانه تر که بگوین ما هنوز ابزار سرکوب داریم. اگر از زندان نمیترسید از شلاق زدن ما بترسید، اگر از شلاق تعزیری ما نمیترسید بدونید که تعزیری رو به صورت هدیه است.
اما آیا دلایل دیگری پشت تصمیم حکومت برای اجرای مجازات شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به ویژه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر وجود دارد؟ مسیح علی نژاد میگوید آری.
من فکر میکنم که با یک نگاه کلی به پرونده کسایی که الان داخل زندان هستن نگاه بکنیم، فشاری که حکومت داره میاره بیشتر علیه کسانی هست که منتقد آقای خامنه‌ای هستن، ولی تو روزهای اخیر بارها مطرح میشه که زندانیانی که به احمدی نژاد توهین کردن حکم شلاق داره در موردشون اجرا میشه. با توجه به اینکه بخشی از این زندانیان در واقع دیگه اعتراضشون به احمدی نژاد نیست و عبور کردن از احمدی نژاد و منتقد اصلی خود آقای خامنه ای هستن، مثل عیسی سحرخیز که الان برخوردی که باهاش میشه برخورد خشونت آمیزی است در برابری میکنه با اجرای حکم شلاق، یا محمد داوری و مهدی محمودیان هم همینطور که مشخصا نامه اعتراضی به آقای خامنه ای نوشتن. بنابراین من فکر میکنم حکومت هم استقبال میکنه که با خبری شدن این که در واقع به دلیل توهین به احمدی نژاد داره شلاق اجرا میشه، یک نکته انحرافی ایجاد بکنه و همه اعتراضات رو متوجه احمدی نژاد بکنه تا آقای خامنه ای.
هنگامی که شلاق بر تن فعالان سیاسی و مدنی فرود میآید، آنها انتخاب چندانی برای مقاومت در برابر اجرای این مجازات ندارند. اما پیمان عارف میگوید از غیر قانونی بودن نحوه اجرای این مجازات شکایت خواهد کرد و شکایتش را تا به آخر پیگیری می کند.
تا آخرش حتی تا حد دادسرای شکایت دادسرای انتظامی قضات هم پیگیر قضیه خواهیم بود و ترس و واهمه ای هم از کسی نداریم. حاشیه امن و نقطه غیر قابل پیگیری هم در مورد کسی از نظر ما مفصل.
و در نهایت نه نشانه ای از عزم حکومت برای توقف اجرای مجازات شلاق وجود دارد و نه آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی که شلاق خورده اند دست از انتقاد علیه حکومت کشیده اند. شلاق ها همچنان فرود می آیند بی آنکه منتقدان و مخالفان حکومت از مواضع انتقادی خود فرود آیند.
بعد از این گزارش همکارم مراد ویسی، بد نیست این رو هم بدونید که گروه های مختلف از فعالان سیاسی و مدنی با صدور بیانیه های مختلف به اجرای حکم شلاق برای آقای عارف و سایر فعالان سیاسی و مدنی در ایران اعتراض کردند، از جمله دانش آموختگان و دانش آموزان لیبرال دانشگاه های ایران که همین امروز بیانیه اعتراضی صادر کردند و در این بیانیه خواستار این شدند که به هر حال حکومت اینطور که در این بیانیه آمده به روال وحشیانه خود پایان دهد و مسئولان و مجریان این اقدامات غیر انسانی در یک دادگاه صالحه محاکمه و محکوم شوند. اما مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران وهم ادعای استانداری تهران رو رد کرده و گفته است که اساساً پولی به متروی تهران پرداخت نشده. علی محمد قلی‌ها در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که گره کار مترو سیاسی است و از مردم خواسته که برای متروی تهران دعا کنند. بشنویم گزارش علیرضا کرمانی رو.
کار مترو تهران به جایی رسیده که مدیر عامل شرکت بهره برداری التماس دعا دارد. اصلا هم شوخی نیست. علی محمد قلی‌ها مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران وهومه از ملت و ائمه جماعت مساجد می‌خواهد بعد از نمازهایشان دعا کنند تا دولت پول مترو را پرداخت کند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه گفتگو با مدیر عامل بهره برداری مترو تهران را همین گونه شروع کرده. همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل تهران:
برای توسعه متروی بخشش سهمی هست که دولت هر ساله بر طبق قانون می‌پردازه که مترو توسعه پیدا بکنه، خطوط مترو و فعالیت‌های عمرانی در مترو. همیشه چالش بوده که دولت به موقع سهم مترو نمیده و دچار تلاطم میشه. مترو از یک برنامه جامع پیروی می‌کنه. این مثلا مشخص می‌کنه که در طول چند سال چند خط مترو باید تکمیل بشه. خب خیلی از خطوط ما هنوز راه اندازی نشده، خیلی از خطوط ما هم کار شده، مثلا خط 4 مترو که سال گذشته بخش عمدهش افتتاح شد، اتفاقا یکی از شاهکارهای مهندسی بود به نظر من. مترو ما خیلی خوب رشد کرده اگر بودجه اون به حد کافی برسه.
این اولین بار نیست که دولت و شهرداری تهران بر سر مترو با هم مشکل پیدا می کنند. این بار استانداری تهران ادعا کرده 95 میلیارد تومان به حساب مترو تهران وهومه واریز شده. اما علی محمد قلی‌ها میگوید حالا حرفشان را عوض کرده اند و گفته اند دو سه روز دیگر واریز میکنیم و از روز موعود هم حالا 10 روز گذشته. مدیر عامل بهره برداری مترو به خبرگزاری فارس گفته گره کار سیاسی است. میگویند جلو پرداخت پول به مترو باید گرفته شود. همایون زرقانی:
این مسئله من واقعا نمیدونم کی درست میگه. من بیشتر از این نگاه میکنم که توسعه متروی تهران به بودجه خیلی زیادی احتیاج داره و این بودجه باید صرف بشه. حالا اگر اینکه یه مقدار سرقه سیاسی پیدا کرده که به اسم مدیریت یکی دیگه تمام بشه یا به اسم مدیریت ما تمام بشه، به هر حال منافع ملی باید اولویت قرار بگیره.
مجلس شورای اسلامی 2 سال پیش دولت را موظف کرد از صندوق ذخیره ارزی به مترو تهران کمک کند. با تأخیرهای دولت کار به آنجا کشید که اردیبهشت ماه همین امسال محمد حسین مقیمی رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی تهدید کرد مجلس شورای اسلامی تعلل در پرداخت بودجه مترو را بیش از این تحمل نمی کند. حالا علی محمد قلی‌ها مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو به خبرگزاری فارس میگوید میخواهند حال مجموعه شهرداری گرفته شود. اما اینکه چه کسی، نهادی یا دستگاهی باید پا پیش بگذارد و مشکل میان دولت و شهرداری را حل کند، پرسشی است که با همایون زرقانی کارشناس صنعت حمل و نقل در میان میگذاریم.
نقش مجلس شورای اسلامی مهمه. به حال نمایندگان خیلی اشراف به مسائل مختلف دارن، حتی قوانین رو در حمایت از بسو تصویب کردن. قانون اساسی هم تاکید داره که این قوانین باید به اجرا گذاشته بشه.
مترو تهران میگوید در 7 ماهی که از سال میگذرد دولت 1 ریال هم پول به مترو نداده و حقوق و مزایای کارکنان مترو را هم شهرداری پرداخته اما تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری قطارها همچنان با مشکل روبروست، چه رسد به برنامه‌های توسعه خطوط. به هر حال شاید اوضاع آنقدر خراب باشد که آقای مدیر عامل از ملت می‌خواهد دعا کنند شاید بر سر مترو پول ببارد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود شنیدید. اما در حالی که مدیر فستیوال بیروت از نمایش داده نشدن فیلم مستند سرخ و سفید و سبز به کارگردانی نادر داوودی در این جشنواره به دست ماموران سانسور لبنان خبر داده، این عکاس و مستندساز ایرانی با تکذیب این مسئله به خبرگزاری فارس گفته که خود او خواسته تا فیلمش در این جشنواره نمایش داده نشود. بشنویم از مانیا منصور جزئیات بیشتر.
میگوید خودم تصمیم گرفتم که فیلمم را از فستیوال بیروت خارج کنم. خودم خواستم در این فستیوال شرکت نکنم. میگوید فیلمم درباره فتنه نیست و فتنه اشتباه محض بوده است. اینها بخشی از گفتگوی نادر داوودی عکاس و مستندساز ایرانی با خبرگزاری فارس است. تنها ساعتی بعد از آن که رئیس فستیوال بیروت گفت مسئولان سانسور لبنان از نمایش فیلم مستند سرخ و سفید و سبز ساخته نادر داوودی جلوگیری کرده و همچنین از سفر آقای داوودی به بیروت برای شرکت در فستیوالی که این روزها در پایتخت لبنان برگزار می شود ممانعت شده است. کولت نوفال رئیس فستیوال بیروت همچنین گفته ابراهیم سعیدی دیگر فیلمساز ایرانی که قرار بود برای نمایش فیلمش ماندو به بیروت سفر کند به دلیل مسائلی در این فستیوال حاضر نخواهد شد. او در مورد مسائلی که مانع سفر آقای سعیدی شده توضیحی نداده است. اما خبرگزاری فارس با انتشار مصاحبه مفصلی با نادر داوودی از قول این فیلمساز اظهارات مدیر جشنواره بیروت را جنجال این فستیوال و رسانه‌های غربی و عربی نامیده است. نادر داوودی در گفتگو با فارس حرف‌های دست‌اندرکاران فستیوال بیروت را دروغ خوانده و در مورد علت درخواست حذف فیلم سرخ و سفید و سبز گفته من یک ماه پیش خارج بودم و احساس کردم بحث فیلم و دورش تمام شده و فضایی برای پخش این فیلم وجود ندارد. در نتیجه به خانم نوفال ایمیل زدم و درخواست کردم تا فیلمم را از جشنواره بیروت خارج کنند. نادر داوودی به فارس گفته آنها از من فیلم دیگری خواستند و من فیلم عارف به توان دو که سال 2008 در فستیوال دبی شرکت کرده بود را برایشان فرستادم. او همچنین به فارس گفته اگر فیلم سرخ و سفید و سبز در فستیوال بیروت نمایش داده شود از آنها شکایت خواهد کرد. فیلم سرخ و سفید و سبز مستندی در مورد فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری دهم در سال 88 است. این فیلم سال گذشته در فستیوال برلین به نمایش درآمد. آقای داوودی در مورد محتوای این فیلم مستند به خبرگزاری فارس گفته در طول مبارزات انتخاباتی سال 88 در ایران از تبلیغات انتخاباتی و شور و هیجان آن فیلمبرداری کرده و بعد از اعلام نتایج نیز به سراغ طرفداران نامزدهای مختلف رفتم و فیلم در این مورد بی‌طرفانه و منصفانه است. این عکاس و مستندساز ایرانی در مقابل سوال خبرگزاری فارس که آیا این فیلم در مورد فتنه است میگوید این فیلم دو ماه بعد از انتخابات مونتاژ شده و اصلا در مورد فتنه 88 نیست و هیچ صحنه‌ای از اغتشاشات هم در آن وجود ندارد. فتنه 88 نامی است که رسانه‌های اصولگرا و حامیان دولت محمود احمدی نژاد بر روی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران گذاشتند. نادر داوودی در مورد این اعتراضات با اشاره به اینکه خود در اردوگاه اصلاح طلبان بوده میگوید پس از انتخابات اصلا نباید این اتفاقات میافتاد، زیرا هر اعتراضی که منجر به هرج و مرج شود و امنیت کشور را برهم زند اشتباه محض است. از سوی دیگر محمد حسین رئیس‌زاده رایزن فرهنگی ایران در لبنان گفته سفارت ایران با مسئولان مربوطه مذاکره کرده و بر اساس روابط دو کشور و به علت اینکه دو فیلم سرخ و سفید و سبز و ماندو به سران ایران توهین کرده بودند جلوی پخش این دو فیلم گرفته شده است. اگرچه نادر داوودی اظهارات مدیر فستیوال بیروت را تکذیب کرده، اما مسئولین سانسور لبنان چند ماه پیش از نمایش فیلم مستند روزهای سبز حنا مخملباف در فستیوال فیلم‌های ممنوعه بیروت به دستور نیروهای امنیتی این کشور جلوگیری کردند. فیلمی که به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سرکوب معترضین به دست نیروهای امنیتی پرداخته است.
نه داره 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 نه
بسیار خوب گزارش همکارم مانیا منصور بود که شنیدید. اما میریم سری میزنیم به جهان ورزش. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه هفته جاری در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل به مصاف بحرین خواهد رفت و حواشی اطراف این مسابقه مقامات فدراسیون جهانی فوتبال رو ناچار کرده که برای این بازی ناظر امنیتی تعیین کنند. جزئیات بیشتر رو میشنویم از رضا جمالی.
داستان پرحاشیه فوتبال ایران و بحرین از 10 سال پیش آغاز شد، یعنی در 29 مهر ماه سال 1380، زمانی که تیم فوتبال ایران در آخرین مسابقه گروهی خود برای صعود به جام جهانی 2002 با شکست از این تیم از صعود مستقیم به جام جهانی باز ماند. اما عملی که در ذهن بازیکنان و طرفداران تیم ایران از آن بازی تلخ تا کنون باقی مانده، حرکت بازیکنان بحرین پس از آن پیروزی بود که با پرچم عربستان سعودی دور افتخار را در ورزشگاه منامه انجام دادند و این خوشحالی را نه برای صعود خود بلکه برای حذف تیم ایران و صعود تیم عربستان سعودی انجام دادند. اگرچه آن خاطره تلخ با شکست تیم بحرین در خرداد سال 1384 در تهران جبران شد و تیم ایران مستقیما به جام جهانی 2006 آلمان صعود کرد، اما همواره در ذهن فوتبال دوستان ایرانی تیم فوتبال بحرین گربه سیاهی است که با وقت کشی و ضد فوتبال در صدد پیروزی بر تیم فوتبال ایران است. حالا تا سه‌شنبه 19 مهر ماه 1390 که قرعه بازی‌ها این دو تیم را دوباره رو در روی هم قرار داده، تنها ساعاتی باقی مانده است. اما در کنار آن همه حاشیه‌ای که از 10 سال پیش تا کنون باقی مانده، حواشی سیاسی را نیز باید به ماجرای فوتبال این دو کشور نیز اضافه کرد. با آغاز اعتراضات شیعیان در بحرین، دولت ایران حاکمان بحرین را به تضییع حقوق شیعیان آن کشور متهم می‌کنند و دولت بحرین هم دولت ایران را به دخالت در امور خود متهم می‌کند. این مشاجره سیاسی یکی از سردترین دوران روابط سیاسی دو کشور را تاکنون رقم زده است. حالا گروه‌های سیاسی تندرو در ایران قصد دارند با حضور در ورزشگاه آزادی و در روز مسابقه دو تیم به آنچه که به محکوم کردن حاکمان بحرین در کشتار شیعیان آن کشور گفته شده اعتراض کنند. در فراخوان مربوطه ساعت و محل تجمع معترضین در ورزشگاه آزادی نیز مشخص شده است. این گروه‌های سیاسی تندرو در بیانیه خود آورده‌اند که اعتراضات سیاسی منجر به محرومیت ایران از ادامه مسابقات نمی‌شود، اما مسئولان فدراسیون فوتبال ایران تاکید کردند که هر گونه اغتشاش و استفاده از ابزارهای سیاسی در بازی ایران و بحرین تبعات بدی را برای تیم فوتبال ایران به همراه خواهد داشت. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، درباره تبعات منفی شعارهای سیاسی و اغتشاشات در بازی فوتبال ایران و بحرین به رادیو فردا میگوید:
الان در آستانه برگزاری مسابقه انقدر چهره‌های فوتبالی در ایران نگران هستند که از کادر فنی و اعضای فدراسیون گرفته تا خود بازیکن‌ها و حتی کسایی که در تیم ملی عضویت ندارن مثل کریم باقری، اینها مرتب دارن مصاحبه میکنن و به حالت التماس انگار که این دست از بسیجی ها و لباس شخصی ها نیان استادیوم و جو این مسابقه رو به هم نزنن، با توجه به اینکه اونها تریبون های متعددی دارن، میتونن در نماز جمعه و در مساجد، در راهپیمایی هایی که به صورت دولتی و رسمی سازماندهی میشه، اونجا میتونن حرفای خودشونو بزنن و اجازه بدن این بازی برگزار بشه. جالب اینجاست که حتی خبرگزاری فارس که در حرکت های قبلی از این اتفاقات پشتیبانی میکرد، این خبرگزاری هم مصاحبه ای با آقای هوشنگ نصیرزاده، کارشناس مسائل فیفا، انجام داده و آقای نصیرزاده هم تاکید کرده که ایران محروم خواهد شد اگر چنین اتفاقی رخ بده و این نشون میده که نگرانی رو همه درک کردن. با توجه به اینکه این مسائل در جام باشگاه‌های آسیا در دیدار باشگاه‌های ایرانی با رقبای عربستانی اتفاق افتاد، کاملا قابل پیش بینیه که ایران از میزبانی محروم میکنن و رویای جام جهانی نقش براب خواهد شد.
از سوی دیگر سایت دیپلماسی ایران به نقل از گالف نیوز آورده است که تیم فوتبال بحرین با محافظانی کارآزموده از وزارت کشور بحرین به ایران آمدند تا مسئولیت حفاظت آنها را بر عهده داشته باشند. اما در کنار تمام این حواشی، کریخانی دو سرمربی تیم‌های ایران و بحرین، کارلوس کیروش و پیتر تیلور، هم در نوع خودش جالب است. هر دو سرمربی که سابقه مربیگری در تیم‌های انگلیسی را دارند، بازی دو تیم فوتبال ایران و بحرین را تقابلی از فوتبال دو باشگاهی منچستر یونایتد و تاتنهام به تصویر کشیدند. تقابلی که زمانی کارلوس کیروش در منچستر یونایتد دستیار آلکس فرگوسن بود و پیتر تیلور هم در تیم تاتنهام مربیگری می‌کرد.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما موندید خیلی سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید تا بخش خبری آینده. از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید.